انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام، ایام بکام و روزتان پر از موفقیت و آرامش. امروز هم به رسم همیشه با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم تا کتاب دیگری را ورق بزنیم و بخوانیم. انیس تنهایی تقدیم به شما. دوستان عزیز، کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما خوبان معرفی کنیم، رومی نوشته بهمن شکوهی نام دارد و توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است. داستان رمان رومی از دوران کودکی مولانا در بلخ شروع شده و تا زمان بزرگسالیش در قونیه ادامه پیدا می‌کند. آشنایی این فقیه با شمس تبریزی و تبدیل شدنش به یک عارف شیدا از موارد مهمی است که شکوهی در نگارش رمان در نظر گرفته شده است. دوره تاریخی حمله مغول به ایران هم از مؤلفه‌های تاریخی و مقاطع مهم زندگی مولانا است که بهمن شکوهی در رومی به آن توجه کرده است. نویسنده رومی در فرازهای واقعیت و افسانه را به طور توام روایت کرده است. در بخش از کتاب رومی می‌خوانیم: عروسی جلال الدین بود، پسر سلطان ولد، مفتی بزرگ بلخ، که اینک بعد از سالها مسافرت در لارنده، شهرک در آناتولی مرکزی، ساکن شده و برای خودش اعتباری کسب کرده بود. عروسی در خانه بزرگ موسابیک امیر سلجوقی لارنده بود و از در و دیوار آدم می بارید. عروسی 3 شبانه روز طول می کشد و رسم و سنت معین داشت که باید حتما اجرا می شد. آذر خاتون همسر ترک موسابیک مجری و بزرگ عروس بود و هرچی او می گفت باید اجرا می شد. در گوشه ای از حیات که با گلیم های کم پشت فرش شده بود، چند پسر بچه با هم حرف می زدن. یکی از آنها اسماعیل قهرمان اغلو، پسرک 10 ساله‌ای بود که از آنچه در عروسی می گذشت راضی نبود و به دوستان خود که در کنارش بود غور می زد. اسماعیل در حالی که با گلهای گلم ترکمنی ور می رفت و سرش پایین بود، به دوستانش می گفت: اورهان، این خراسانی ها رو می بینی؟ می بینی چه عروسی بزرگی گرفتند؟ اورهان گفت: خب حالا تو چرا ناراحتی؟ مگر به تو خوش نمی گذرد؟ 3 روز پلو می خوریم و شربت و شیر. من امشب در اینجا می خوابم، کسی خانه نمی رود. فردا صبح شیر داغ می دهند، خودم شنیدم. اسماعیل گفت: عروسی خودم از این هم بزرگتر می شود، حالا می بینی. آن نوازنده ایشان که با کوزه می زند، ما که خودمان داریه داریم، هم دف، چرا داریه نمی زنند؟ کوزه هم شد ساز؟ اورهان با چشمان شفاف گفت: می خواهی برویم نزدیک نوازندگان؟ برویم و نزدیکتر، شاید گذاشتن به سازشان دست بزنیم. خوبان همراه، در این بخش از برنامه صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم برنامه را درباره روش‌های نوین نویسندگی با هم می‌شنویم.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز تو فرصت کوتاهی که در خدمتتون هستم، مبحثی رو درباره داستان نویسی مطرح می‌کنم. درباره این میخوام بگم که چالش ها و مشکلات یک داستان رو به عنوان یک داستان نویس جوان، میانسال یا کسی که در حال تجربه اندوزیه چطور ما میتونیم شناسایی کنیم. بعضی از قوانین ساختاری درباره تمام داستان ها صدق میکنن، اما در واقع هر داستان مجموع قوانین یا چالش های خاص خودش رو داره. مشکلات خاصی که عمیقا ریشه در ایده داستان دارن و گریزی از اونها نیست. در واقع نباید اونها رو به یه کناری بذاریم و از اونها فرار کنیم و بگریزیم. این مشکلات نشانه های راهنما هستن تا داستان حقیقی خودمون رو پیدا کنیم. اگه قرار داستان خوبی خلق کنیم، باید مستقیما با این مشکلات روبرو شیم و اونها رو حل کنیم. اغلب نویسنده ها اگه اصلا قادر به شناسایی مشکلات باشن، این کار رو بعد از اینکه داستان رو به طور کامل نوشتند و به نظر و زعم خودشون انجام دادن، که البته خیلی دیره رو سراغش میرن. شگرد کار اینه که یاد بگیریم مشکلات ذاتی داستان رو، مشکلات سطحیش رو عرض نمی کنم که بعدا میشه برطرفش کرد با ادیت، مشکلات ذاتی داستان رو در همون طرح یا پلات یا پیشفرض یک جمله داستان یا یک پاراگرافی داستان شناسایی کنیم، یا در طرح کلیش. البته بهترین نویسنده هم نمیتونن همه مشکلات رو زود شناسایی کنن، ولی بعد از تسلط بر فنون اصلی شخصیت، پیرنگ، مضمون، دنیای داستانی، نماد و گفتگو، تعجب میکنن از اینکه چه خوب میتونید این مشکلات پنهان و نهفته رو در هر ایده شناسایی کنید. برای دونستن شخصیت و پیرنگ و اینا قرار نیست اینا رو نویسنده حفظ کنه و بعد بخواد پیادش کنه. اینا به مرور زمان بر اثر مطالعه زیاد و نوشتن در ناخودآگاه خود نویسنده شکل میگیره. یعنی ما نمیتونیم بیایم یک داستان رو شروع کنیم به نوشتن، بگیم قرار است که شخصیت من در پیرنگ نمودار آ فلان باشه. اصلا بنا نیست که ما بر اساس نقشه داستان رو بنویسیم. داستانهایی که بر اساس نقشه میخوان پیش برن و توی ذهن نویسنده ابتدا انتها پایانش کاملا مشخصن و تحریزی شده باشن، که استران هم داستان نقشه‌ای بهشون میگن، عموما محکوم به فنا هستن و اون برق گرم رو ندارن که بخوان مخاطب رو خودشون جذب کنن. داشتیم راجع به این صحبت میکنیم که چطور میشد مشکلات داستان رو، مشکلات پنهان و پیداش رو در هر ایده شناسایی کنیم. در داستان گتسبی بزرگ نوشته فیتزجرالد، چالش‌های نویسنده اینه که فساد رویای امریکایی و تقلیل اون رو به رقابت بر سر شهرت و ثروت نشون بده. مشکلات اون هم در داستان همونطوری که گفتم عظیمه که بر اونها فائق میاد. باید نیروی محرکه روایی رو خلق کنه و در حالی که قهرمان دستیار کسی دیگریه، کاری کنه که مخاطب جذب آدم‌های سطحی بشن و یک داستان عشقی کوچک شاید پیش پا افتاده رو به طریقی به استعاره از جامعه امریکا تبدیل کنه. بنابراین اگه بخوام نتیجه گیری کنم، نتیجه گیری کوتاهی داشته باشم، باید بگم که اصل طراحی هسته و شاکله داستانه و مهمترین عامل در تبدیل داستان به اثری دست اول به شما میاد. گاهی این اصل یک نماد و یه استعاره است، اما معمولا بزرگتر از اونه. اصل طراحی دنبال کننده فرایند بنیادی است که تصورم اینه که در روند داستان شکل می‌گیرد.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم میشنویم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
گفتم بیا اینجا تا غروب و با هم تماشا کنیم.
معذرت میخوام بابا، من
میخوای با خواهر و مادرت به گردش بری؟ دیر نمیشه، به اونام میرسی. مگه شعرا غروب و دوست ندارن؟
اما من شاعر نیستم.
ولی تو شعر میمیسی.
از کجا میدونی که شعره؟
وقتی بخونم میفهمم.
نه،
هیچ رازی بین ما نیست. من به تو افتخار میکنم دخترم.
چیزی نیست بابا، جز یه مقدار حرفای بی ارزش.
من شعر تو رو دوست دارم، حتی اگه بی ارزش باشه. حالا بگو چطور به شعر رو آوردی؟
از گزیده های ادبی درسام.
به جز اونا شعر دیگه ای نخوندی؟
چرا، از دیوانا، به خصوص دیوانی که از کتابخونه تو قرض گرفتم و فهمیدم که تو هم شاعری.
نه من شاعر نیستم، اونا از بازیای دوران کودکی بود.
به هر حال معلومه که شاعر بودی. بعدش احساس کردم به شعر علاقه مندم.
خب بیشتر توضیح بده.
انگار نغمه ها رو تو هوا میبینم.
سخن زیباییه. و تا زندگی بر ما تباه نشده همینطوره.
منظورت چه بابا؟
منظورم درسته و آیندهت. ولی حالا باید اشعار تو بخونم. خب سال 1935 به نظرم مسخره است. سال فراق آرزو و رازهای پنهان، سالی که استراب مردم رو فرا گرفته بود، سال رؤیای مدینه فاضله. عثمان می لرزید و فریاد می زد:
راه حل جادویی برای تمام مشکلات.
آن زیبا رو کیست؟ آن که ابر نفسهای اوست و آفتاب آینه‌اش، آن که شاخه ها از شوق به سوی او خم می شوند. چرا وقتی فرزندانمان راه و رسم ما را تکرار می کنند پریشان می شویم؟ پدرم چی فکر می کنه اگه بشنوه که با نوش از عشق حرف می زند؟ این واقعا شعره.
راستی؟
ولی نگفتی اون کیه؟
هیچ کس.
به پدرت نمیگی؟ انگار دیگه پدری نیستم که دوست دخترشه.
نه بابا، اون انسان نیست.
فرشته است؟
نه.
خب پس چیه؟ خواب و خیال؟
شاید اون غایت هر چیزه.
پس تو به راز این هستی عاشق شدی؟
این امکان داره بابا؟
چقدر احمقیم که فکر میکنیم از دیگران عجیب تریم. خب چطور به اینجا رسیدی؟
نمیدونم، سخته که توضیح بدم، اما این راه دیوان تو شروع کردم.
توطئه خانوادگی. مادرت خبر داشت و تو رو از اون چیزی که بهش میگه دیوان با خبر کرد. خیالات تبناک من که به موقع کنارش گذاشتم.
من در اون چیزی پیدا کردم که فریفتش شدم.
دلم دیگر چیزی جز اندوه به بار نمی آورد. سکوت به تو زیان می رساند.
دوست من عمر، تو باید صبر و پشتکار داشته باشی.
شعر تو وقف مبارزه کن تا هزاران شنونده پیدا کنی.
سکوت به تو ستم کرد و ناکامی بر تو چیره شد و عشق دستانش را گشود و شعر نشان داد که کاری از دستش ساخته نیست. و بعد ظلم سکوت بیشتر شد و سامسون تصمیم گرفت که معبد را ویران کند. چه زود خواب او را.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان سرشار از آرامش و آگاهی و تراوت. خداوند یار و نگهدارتان.